بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول فقه جلد اول توسط استاد مروی، جلسه 50.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
سیدنا و نبینا طبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا علی اهل بیت الطیبین الطاهرین صلاة ترغمون فالجاحدین اللهم وفقنا للعلم والعمل به. فأما النحو الثاني وهو ما إذا كان الجزاء قابلا للتكرار فهو على صورتين: الأول أن يثبت بالدليل أن كل من الشرطين جزء السبب، ولا كلام حينئذ في أن الجزاء واحد يحصل عند حصول الشرطين معا. بحث در ملحقات مفهوم شرط بود. عرض کردیم که اگر شرط متعدد باشد و جزا واحد بوده باشد، دو قسم و دو فرض وجود دارد. فرض اول این بود که جزا قابل تکرار نباشد، مثل اذا خفی العظام فقصر و اذا خفیت الجدران فقصر. حکم این قسم رو عرض کردیم. صاحب کتاب فرمودند انحصار جمله شرطیه مقید می شود و در نتیجه هر کدام از اینها شرط و علتند و اگر حاصل شوند جزا به دنبال حصول هر یک حاصل می شود. قسم دومی که امشب محل بحث ماست این است که جزا قابل تکرار باشد و شرط هم متعدد بوده باشد. مثالی که خودشون مطرح فرمودند: اذا اجنبت تغتسل و اذا مسست میتن سلام علیکم فاغتسل. اینجا شرط متعدد و جزا قابل تکرار است، یعنی اتیان دو غسل مشروع است و صحیح است. این قسم باز به دو قسم تقسیم می شود. قسم اول این است که ما از خارج دلیل داریم که دو جمله شرطیه و دو شرط ما شرط مستقل نمی باشند، بلکه هر دو با هم یک علت و یک شرط را تشکیل میدهند. مثال، مثلا مولا گفته است اذا صرت بالغا فاغتسل و اذا مسست میتا سلام علیکم فاغتسل، یا فرموده است اذا صرت بالغا فاغتسل و اذا اجنبت فاغتسل. اینجا ما یقین داریم که جمله اول که بلوغ باشد و جمله دوم که جنابت باشد هر دو با هم شرط هستند و اینجور نیست که به صرف بلوغ بدون جنابت یک غسل واجب باشد و به صرف جنابت غسل آخر. می دانیم که دو شرط ما هر کدام مستقلن شرط نیستند، بلکه هر یک جزء شرط و جزء سببند. خب اینجا از محل بحث ما خارج است. قسم دوم این است که یقین داریم که هر یک از دو جمله شرطیه شرط مستقلند. حالا این استقلال رو یا با تمسک به ظهور جمله شرطیه در استقلال فهمیدیم، یا از دلیل خارجی، فرق نداره. علی ای حال ثابت شد که هر کدام مستقلن علت و شرط هستند. مثال گذشته اذا اجنبت فاغتسل و اذا مسست میتا فاغتسل. اینجا یقین داریم مس میت علت مستقل غسل، جنابت سبب مستقل غسل. حالا دقت کنید، بحث این است که در همین صورت آیا اگر این دو سبب با یک دیگر واقع شدند، مکلفی جنوب شد غسل نکرد، بعد هم مس میت انجام داد و میت رو مس نمود، در این صورت آیا این دو شرط و دو سبب با یک دیگر تداخل می کنند و تبدیل می شوند به یک شرط و یک سبب که نتیجتاً یک جزا کافی باشد یا نه این دو شرط به استقلالشون باقی هستند و نیاز دارند به دو جزای مستقل و دو غسل. پس محط نزاع و اختلاف این است که دو جمله شرطیه مستقل پشت سر یک دیگر واقع شدند، جنابت و مس میت. آیا این دو سبب تبدیل می شوند به یک سبب که در نتیجه یک غسل کافی باشد یا نه دو سبب باقی می مانند بر استقلال خودشون و تداخل نمی کنند و در نتیجه دو غسل لازم است؟ این اصل نزاع. برای تحریر محل نزاع دو نکته بسیار مختصر که از عبارت مرحوم مظفر استفاده می شود. نکته اول، واضح و روشن است که بحث ما در جایی است که قرینه ای بر تداخل موجود نباشد، لذا اگر قرینه داشتیم بر تداخل شرایط و اسباب از محل بحث خارج است، مثل باب وضوع، اذا نمت فتوضع و اذا بلت فتوضع. اگر کسی هر دو سبب را ایجاد کرد، هم بول و هم نوم، این دو سبب تداخل می کنند و یک وضو و یک جزا کافی است. اینجا دلیل داریم از محط بحث خارج است. و هاکذا جایی که دلیل داشته باشیم بر عدم تداخل، مثل باب صلات، اگر صبح شد نماز بخوان، اگر ماه گرفت نماز بخوان. اینجا اگر هر دو سبب محقق شد، هم ماه گرفت و هم طلوع فجر شد، دلیل داریم که که این دو سبب تداخل نمی کنند. تبدیل به یک سبب نمی شوند و در نتیجه یک جزا کافی نیست، یک نماز صبح و یک نماز آیات باید خونده شد. پس بحث در جاییست که قرینه بر تداخل و عدم تداخل نباشد. نکته دوم، این بحث هیچ ربطی به مبحث مفهوم شرط ندارد. یعنی چه قائل شویم شرط مفهوم دارد و چه قائل شویم شرط مفهوم ندارد، این بحث جاری است. پس چرا در اینجا ذکر شده است؟ علتش این است که مبحث تداخل اسباب از ملحقات جمله شرطیه است، لذا به مناسبت در این باب ذکر شده است. بعد از وضوح محل بحث، حالا آیا قاعده در این محل بحث تداخل اسباب است که یک جزا نتیجتا کافی است یا نه اسباب تداخل نمی کنند؟ و اما نحو الثانی، عرض کردیم که از ملحقات مفهوم شرط تعدد شرط و اتحاد جزاست. این فرض دو قسم داشت. قسم اول این که جزا قابل تکرار نباشد، گذشت. و اما قسم دوم، و هو ما اذا کان الجزاء قابلا للتکرار، فرض دوم جاییست که جزا قابل تکرار باشد. و هو على صورتینه، پس این فرض بر دو صورت و دو قسم است. قسم اول ان یثبت بالدلیل ان کل من الشرطین جزء السبب، به دلیل خارجی ثابت شود که هر یک از دو شرط ما جزء سبب است. خب اینجا شک نیست، در حقیقت ما دو تا شرط نداریم، یک شرط داریم، یک سبب داریم و یک جزا. مثل اینکه مثالش عرض کردم، مولا بگه اذا صرت بالغا فاغتسل و اذا اجنبت فاغتسل، ما یقین داریم بلوغ و جنابت جزء سبب هستند. اگر هر دو محقق شدن، یک سبب کافی است و یک جزا. اینجا از محل بحث خارج است. این که ثابت بشود به دلیل این که هر یک از دو جمله شرطیه جزء سبب است. ولا کلام حین اذن، هیچ حرفی نیست در این هنگام در این که ان الجزاء واحدون، جزا یکیست. یحصل عند حصول الشرطین معا، وقتی هر دو شرط پیدا شد، یعنی بلوغم بود جنابتم بود، اونجا وقت وجوب غسل به گردن انسان میاد، و الا اگر صرف بلوغ باشه جنابت نباشه غسلی نخواهد بود. اینجا از محل بحث خارج است. قسم دوم ان یثبت من دلیل مستقل او من ظاهر دلیل شرط ان کل من الشرطین سبب مستقل. قسم دوم این که ثابت شود، حالا ثابت شود از دلیل مستقل یا نه با تمسک به خود ظهور دلیل شرط، ثابت شود از دلیل مستقل یا از ظاهر دلیل شرط این که هر یک از دو شرط ما سبب مستقل است. ما یا دلیل خارجی داریم که این شرط ما سبب مستقل است، یا نه خود ظهور دلیل شرط است که ما قبلا عرض کردیم که جمله شرطیه ظهور دارد در استقلال. ما دلیل خارجی هم نداریم، خود ظهور جمله شرطیه با تمسک به ظهور جمله شرطیه میگیم این شرط ما مستقل است. پس هر جور باشد، به هر نحوی باشد، ثابت شود این که هر یک از دو شرط ما سبب مستقل است. سواء کان للقضیه الشرطیه مفهوم ام لم یکن، ایشون با این کلمشون اشاره میکنن به اون نکته ای که ما از خارج عرض کردیم
که این اختلاف و بحث ما ربطی به مفهوم شرط ندارد. این بحث جاری است، چه شرط ما مفهوم داشته باشد، چه شرط مفهوم نداشته باشد، چه بوده باشد برای قضیه شرطی مفهومی یا مفهوم نداشته باشد. حالا وقتی که ثابت شد این که هر یک از دو شرط ما سبب مستقل است، فقد وقع الخلاف فی ما اذا اتفق وقوع الشرطین معا فی وقت واحد، اختلاف شده در این صورت در جایی که اتفاق بیفتد وقوع هر دو شرط با هم در یک وقت یا پشت سر هم، که مثلا جنابت و مس میت فرزند در یک وقت واقع بشود یا نه اینکه پشت سر هم واقع شود بعد از یک دیگر، در ساعت اول جنابت بوده در ساعت دوم مس میت بوده است. اینجا بحث است که ان القاعده ای شیء تقتضی، قاعده چه چیز را اقتضا میکند، هل تقتضی تداخل الاسباب، آیا قاعده اقتضا میکند تداخل اسباب را، فیکون لها جزاء وافه، پس نتیجه اگر اسباب تداخل کردن تبدیل به یک سبب می شوند و برای اون اسباب یک جزاست، کما فی مثال تداخل موجبات الوضوء، همونطوری که در مثال تداخل موجبات و اسباب وضوء که اون موجبات وضوء بیانت از خروج بول یا غائط و نوم و نحو اینها، که عرض کردم ما دلیل داریم که در موجبات و اسباب وضوء برای پنج سبب موجب وضوء رو که انسان مرتکب بشود متعاقباً، اینجا یک وضوء اسباب تداخل میکنن تبدیل میشوند به یک سبب و یک دونه وضوء برای این همه اسباب کافی است. ام تقتضی عدم التداخل، یا نه قاعده اقتضا میکند عدم تداخل را، فیتکرر الجزا به تکرار شروط، پس تکرار میشود جزاء ما به سبب تکرار شدن شرط ها، کما فی مثال تعدد وجوب صلات به تعدد اسبابه، همونطوری که در مثال تعدد وجوب صلات است به تعدد اسبابش من دخول وقت الیومیه و حصول الآیات، اگر وقت نماز صبح داخل شود و ما هم بگیرد و وقت نماز آیات شود، اینجا دو تا سبب تداخل نمی کنن، نیاز به دو تا جزا دارن، یعنی باید هم نماز آیات و نماز یومیه رو انسان انجام دهد. حالا قاعده آیا اقتضا می کند تداخل اسباب را یا عدم تداخل را؟ اقول می فرماین لا شو هدفی انهو اذا ورد دلیل خاص علی تداخل او عدم وجب العقص بذالک الدلیل، شکی نیست اگر وارد شود دلیل خاصی بر تداخل یا عدم تداخل واجب است عقد به اون دلیل. از کردیم محل بحث ما جایی است که ما دلیل خاص نداشته باشیم، اگر دلیل خاص بر تداخل داشتیم کما فی موجبات الوضوء اونجا نعمل به، اگر دلیل خاص بر عدم تداخل داشتیم نعمل به، همونطوری که در باب صلات دلیل خاص داریم بر عدم تداخل. و اما مع عدم ورود دلیل خاص فهو محل الخلاف، محل خلاف ما جاییست که دلیل خاص نداشته باشیم. حالا در این صورت اسباب تداخل میکنن یا تداخل نمیکنن. قبل از این که قول خودشون رو و دلیل رو مرحوم مظفر بیان بفرمایند، بیان می کنند منشأ این اختلاف و این نزاع، این که عده‌ای می گویند اسباب تداخل می کنند و گروهی می گویند اسباب تداخل نمی کنند، منشأ این اختلاف چیست؟ می فرمایند منشأ اختلاف این است که در هر جمله شرطیه‌ای دو ظهور وجود دارد، ظهور شرط و ظهور جزا. در جمله شرطیه شرط و مقدم ما ظهور دارد در استقلال. اذا اجنبت فاغتسل، شرط ما میگوید جنابت به تنهایی علت غسل است و تا این شرط پیدا شد جزا باید پیدا شد. این شرط میگوید من علتم نیاز به یک معلول دارم. شرط دیگر هم هاکذا میگوید من سبب مستقلم نیاز به معلول دارم. پس شرط ما ظهور دارد در عدم تداخل. شرط اول میگوید نیاز دارم به معلول به جزا، شرط دوم هم میگوید من هم مستقلم نیاز دارم به یک جزا. اما در همین جمله شرطیه جزاء ما ظهور دارد در تداخل. چرا؟ جمله جزائیه میگوید حکم در هر دو جزا تعلق گرفته است به صرف الوجود و صرف الطبیعه. اغتسل در جمله اول میگوید وجوب و طبیعت غسل، در جمله دوم هم اغتسل میگوید وجوب و طبیعت غسل. نتیجه این میشود در گذشته عرض کرده ایم اجتماع دو حکم بر یک محکوم و یک شیء و صرف الوجود محال است. چرا؟ چون موجب اجتماع مثل این است. پس جزا میگوید هر دوی ما یکی هستیم، یک حکم، یعنی یک سبب است، اسباب تداخل میکنن در نتیجه یک حکم است، یک غسل است. شرط میگوید نه، شرط مستقلم نیاز به معلول مستقل بود. حالا کسانی که میگویند ظهور جزا مقدم است میگویند قاعده تداخل است. اونها که میگویند ظهور شرط مقدم است میگویند قاعده و اصل عدم تداخل است. قول حق کدام است؟ مرحوم مظفر می‌فرمایند قول حق عدم تداخل اسباب است و در نتیجه ظهور شرط مقدم است. چرا؟ به این علت که می‌فرمایند جزا همیشه تابع شرط است. جزا مقید به شرط است. در نتیجه اغتسل در که زید انسان یک حکم خاص و عمر حکم خاص آخری دارد، پس بنابراین اغتسل در جمله اول وجوب یک فرد مخصوص است، اغتسل در جمله دوم وجوب فرد آخر است و اینها با یکدیگر ربطی ندارد، پس اجتماع مثلین نمی شود. این جواب اول. و ثانیا جزا بعد از شرط است، به مجردی که شرط ما ظهورش منعقد شد دیگه جزای ما ظهور مستقلی ندارد و در نتیجه در جمله شرطیه یک ظهور بیشتر نداریم، اون هم ظهور شرط است فقط، و بعد از ظهور شرط برای جزای ما ظهوری منعقد نمی شود. فعلیه ما در این مبحث تحریر محل نزاع، منشأ نزاع و قول و دلیل قول حق رو عرض کردیم. و اما مع عدم ورود دلیل خاص فهو محل الخلاف، اما با عدم ورود دلیل خاص پس اونجا محل خلاف است. بل حق ان القاعده فيه عدم التداخل، حق این است که قاعده در این اسباب، در این سبب یا در این جایی که دلیل خاص، در این جایی که عدم ورود دلیل خاص باشد، عدم تداخل است. بیان ذلك از اینجا میخوان منشأ نزاع رو بیان کنند. ان لكل شرطيه ظهورين، هر جمله شرطیه دو ظهور دارد، یک ظهور و شرط فيها في الاستقلال بالسببيه، شرط ما در این جمله ظهور دارد در استقلال به سببیت، یعنی میگوید من سبب مستقل هستم. و هذا الظهور یقتضی ان یتعدد الجزاء فی الشرطیتین موضوعات البحث، و این ظهور شرط اقتضا میکند اینکه جزاء متعدد باشد در دو جمله شرطیه ای که موضوع بحث ماست. هر شرط ما مستقل است، نیاز به جزاء مستقل دارد. فلا تتداخل الاسباب، پس اسباب با یک دیگر تداخل نمی کنند بر طبق ظهور شرط. دوم ظهور الجزاء فیها فی ان متعلق الحکم فیه صرف الوجود، جزاء در این جمله شرطیه ظهور دارد در این که متعلق حکم در اون جزاء صرف الوجود است. ولما کان صرف الشیء لا یمکن ان یکون محکوما بحکمین، صرف الوجود ممکن نیست این که محکوم به دو حکم باشد. چرا ممکن نیست؟ علت چه عرض کردیم؟ به علت این که مستلزم اجتماع مثلین است. یک غسل صرف وجود الغسل که به اول غسل محقق می شود، این صرف وجود غسل دارای دو حکم و دو وجوب باشد، اجتماع مثلین است، اجتماع مثلین درست نیست. فیقتضی ذلک ان یکون لجمیع الاسباب جزاء واحد، پس اقتضا می کند این ظهور جزا، این که برای تمام اسباب یک جزا و یک حکم باشد. عند فرض اجتماعها می گوید وقتی با هم مجتمع شدن نمی شود دو حکم بر روی صرف الوجود بیاد، باید یک حکم باشد. فتتداخل الاسباب، پس نتیجه می گیریم اسباب تداخل می کنند، نیاز به یک حکم دارند، فقط یک وجوب قصد. و علا هازا، این منشأ نزاع است. فیقع تنافی بین هازین ظهوره، این دو تا ظهور با هم تنافی دارن، ما اخذ به کدوم ظهور کنیم؟ فاذا قدمنا الظهور الاول، اگر ظهور اولی را که ظهور شرط باشد مقدم کنیم، لابد ان نقول بعدم التداخل، باید بگیم تداخلی نیست. و اذا قدمنا الظهور الثانی، اگر مقدم بداریم ظهور دوم را که ظهور جزا باشد، لابد ان نقول بالتداخل، باید بگیم تداخل میکنن. فایهما اولا بالتقدیمه، کدام یکی از این دو اولای به تقدیم هستن، کدام ظهور رو بگیریم؟ والارجح ان الاولى بالتقدیم، اون چی که راجح تر است این است که ظهوری که باید مقدم شود و اولای به تقدیم است، ظهور و شرط علی ظهور الجزا، ظهور شرط است. چرا؟ لان الجزا لما کان معلقا علی الشرط، به خاطر این که جزا چون که معلق بر شرط است و تالی شرط است، فهو تابع له ثبوتا و اثباتا، هم در واقع هم در مقام اثبات و استدلال جزا تابع شرط است. فان کان واحدا کان الجزاء واحدا، اگر شرط ما یکی باشد جزای ما یکی است، و ان کان متعددا کان متعددا، اگر شرط ما متعدد باشد جزای ما متعدد است. و اذا کان المقدم متعددا حسب فرض ظهور الشرطيتين، اگر شرط ما متعدد باشد حسب فرض ظهور شرطیتین که ما دو تا شرط داریم، کان الجزاء تبعا له، جزاء هم تابع اوست. و علیه لا یستقیم للجزاء ظهور فی وحدت المطلوب، بنابراین برای جزاء مستقیم نمی باشد ظهوری در وحدت مطلوب، جزای ما ظهور ندارد که مطلوب ما یکیست، وجوب ما یکیست. فیخرج المقام عن باب التعارض بین الظهورین، اینجا اصلا دو تا ظهور نداریم که شما بگید تعارض میکنن یکی بر دیگری مقدم است، نه، پس خارج از مقام از باب تعارض در بین دو ظهور، ظهور شرط و جزا. بل یکون الظهور فی التعدد رافعا للظهور فی الوحده، بلکه ظهور در تعدد، اینجا اگه تعدد باشه ظاهرا از تعداد بهتره، بلکه ظهور در تعدد که ظهور شرط باشد، از بین میبرد ظهور در وحدت و ظهور جزا را. چرا؟ لان الظهور فی الوحده لا یکون الا بعد فرض سقوط الظهور فی التعدد. ایشون میفرماید تا مولا شرط رو ذکر کرد، تا دو تا شرط ذکر شدن، اینجا جمله شرطیت ظهور دارد در تعدد، وقتی جزاء ما ظهور دارد در وحدت که ظهور جمله شرطیه از بین بره، با حالی که ظهور جمله شرطیه باقی، پس با بقاء ظهور جمله شرطیه نوبت به ظهور جمله جزائیه نمیرسد، به خاطر این که ظهور در وحدت که ظهور جزا باشد نمی باشد مگر بعد از فرض سقوط ظهور در تعدد که اون ظهور شرط باشد، یا بعد از فرض عدمش که اصلا از اول نباشد. اما مع وجوده، اما با این که ما فرض میکنیم جمله شرطی ظهور در تعدد دارد، فلا ینعقد الظهور فی الوحده، پس منعقد نمی شود ظهور در وحدت. فالقاعده فی المقام اذن هی عدم التداخل، پس قاعده در مقام عدم تداخل است. و هو مذهب اساطیر علماء الاعلام قدس الله اسراره، و همین عدم تداخل هم مذهب بزرگان علمای اعلام است، قدس الله اسراره. تنبیهان الاول تداخل المسببات، بحث دوم مبحث تداخل مسببات است، و این مبحث فرع بر بحث قبلی است. دقت بفرمایید که محل بحث واضح شود. پس تا اینجا نتیجه این شد که اسباب تداخل نمی کنند. اصل عدم تداخل است، یعنی در دو جمله شرطیه ما دو سبب مستقل داریم و در نتیجه دو واجب مستقل و دو مسبب مستقل بر ما لازم است. یعنی در همین فرض گذشته جنابت و مس میت متعاقباً واقع شده است، دو سبب است، دو غسل بر ما واجب است بلا شک. اگر می گفتیم اسباب تداخل می کنند، یعنی یک غسل بر ما بیشتر واجب نبود. حالا نتیجه عدم تداخل شد، یعنی دو غسل بر ما واجب است. بحث دوم این است که آیا مسببات تداخل می کنند؟ یعنی چه؟ یعنی آیا با انجام دادن یک غسل دو واجب از گردن انسان ساقط می شود یا ساقط نمی شود؟ فرق این مبحث با مبحث قبلی این است که در اون مبحث اسباب تداخل می کردند و نتیجتاً یک سبب بود و یک واجب. اینجا بحث این است که دو سبب است و دو غسل واجب است، دو مسبب. آیا با انجام شدن یک غسل، غسل دومی از گردن انسان ساقط می شود یا ساقط نمی شود؟ این بحث رو میگوین تداخل مسببات. میفرماین واضح است در این مبحث هم اصل عدم تداخل است. چرا؟ زیرا خودتون میگویید ما دو واجب داریم، کیف ممکن که دو واجب بگردن انسان باشد و با انجام یک واجب با امتثال یکی هر دو واجب سقوط کنند؟ این معقول نیست، مگر اینکه ما دلیل خارجی داشته باشیم که با انجام دادن یک واجب واجب دیگر از انسان ساقط می شوند، چنانچه در اقسام مختلف ما دلیل خارجی داریم، روایت داریم اگر دو غسل به گردن انسان بود و دو واجب، با انجام دادن یک غسل و نیت جمیع همه اغسال از گردن انسان ساقط است. فعلیه نتیجه این شد که اصل در اسباب و در مسببات عدم تداخل است. تنبیهان: الاول تداخل المسببات. تنبیه اول تداخل مسببات. ان البحث فی المساله السابقه، ایشون یه مقدار خلاصه‌گیری بحث قبلی رو میکنن. بحث در مساله سابق انما هو اما اذا تعددت الاسباب، بحث در مساله سابقه در جایی بود که اسباب متعدد بودن، هم سبب هم جنابت بود هم مس میت بود. فیتساءل فیها، در اونجا سوال میشد، اما اذا کان تعددها یقتضی المغایره فی الجزاء، سوال میشد از اونجایی که تعدد اون اسباب مقتضی مغایرت در جزاء بودن، یعنی مقتضی دو جزاء و مقتضی تعدد مسببات بودن، اولا یقتضی، سوال میشد که آیا تعدد اسباب مقتضی مغایرت در جزاء میشود، یعنی آیا تعدد اسباب مقتضی میشود که دو مسبب و دو جزاء بر انسان واجب باشد، اولا یقتضی، یا نه تعدد اسباب وجود دو سبب مقتضی دو تا مسبب نمی شوند. پس در نتیجه فتتداخل الاسباب، اگر اسباب متعدد مقتضی مغایرت در جزا نمی شدند، اسباب تداخل می کردند، یک سبب بود و یک مسبب. و ینبغی ان تسمى به مسئله تداخل الاسباب، مسئله سابق رو خوب اسم بگذاریم به مسئله تداخل اسباب. و بعد الفراغ عن عدم تداخل الاسباب هناک، بعد از این که تمام شد و ما اثبات کردیم عدم تداخل اسباب را در این مبحث سابق، ینبغی ان یبحث، حالا سزاوار است این که بحث شود، ان تعدد المسببات، تعدد مسببات مثل تعدد وجوب دو غسل به گردن انسان، اذا کانت تشترک فی الاسم و الحقیقه. خب مشخصه تمام بحث ما در جایی است که مسببات ما در اسم و حقیقت با هم مشترک باشن، و الا مثلا اگر مولا گفته باشد که اذا اجنبت فاغتسل و اذا مسست میتا فتصدق، اینجا صدقه و غسل با هم در اسم و حقیقت مشترک نیستن، اینجا تداخل نمی کنن، شکی نیست. بحث ما در جاییست که مسببات ما مشترک باشن در اسم و حقیقت، مثل اغسال که هر دو غسلند، هم اسمشون و واقعیتشون هم یکیست، هل یصح ان یکتفی عنها بوجود واحد لها، آیا سزاوار است این که اکتفا شود از اون مسببات به یک وجود واحد، او لا یکتفی، یا نه اکتفا به یک وجود واحد نمی شود و مثلا نیاز به همون دوتا مسبب است. و هذه مسئلتون اخرى غیر ما تقدم، این مسئله دیگه است غیر از مسئله گذشته، تسمى به مسئله تداخل المسببات و هی من ملحقات الاولى، مسئله تداخل مسببات از فروع تداخل اسباب است. و القاعده فيها ايضا عدم التداخل، قاعده در باب مسببات عدم تداخل است. و سر في ذلك، علت چیه؟ ان سقوط الواجبات المتعدده بواحدين، اینجا یا یک بای اضافه بفرمایید یا به فعل واحدین، همونطور که در بعضی از نسخ هست، ان سقوط الواجبات المتعدده به فعل واحدین، ساقط شدن واجبات متعدد به انجام دادن یک واجب، و این عطابهی به نیت امتثال الجمیع، اگرچه همون یک واجب رو که انجام میدهد به نیت امتثال همه باشد، یک غسل میکند به نیت امتثال چند غسل، یحتاج الی دلیل خاص، امتثال یک واجب باعث سقوط چند واجب بشه نیاز به دلیل خاص داره، کما ورد فی الاغسال، همونطور که در باب غسل ما دلیل خاص داریم، بل اکتفاء به غسل جنابه عن باقی الاغسال، این که غسل جنابت کافی از باقی اغسال است. و ورد ایضا جواز الاکتفاء به غسل واحد عن اغسال متعدده، روایت داریم که اکتفاء به یک غسل از چند غسل کافی است. و مع عدم ورود دلیل خاص، با عدم ورود دلیل خاص، اگر ما دلیل خاصی بر تداخل مسببات نداشتیم، فإن كل وجوب يقتضي امتثالا خاصا به، هر وجوبی اقتضا میکند امتثال خاص را، لا یغنی عنه امتثال الاخر، بینیاز نمیکند ما را از این امتثال امتثال اون واجب دیگر. و این اشترکت الواجبات فی الاسم و الحقیقه، ولو واجبات در اسم حقیقت با یک دیگر مشترک باشند. پس بنابراین بسیار واضح است که در بحث مسببات هیچ گونه تداخلی نیست. چرا؟ چون امتثال یک واجب باعث سقوط چند واجب شود غیر معقول است، مگر اینکه دلیل خاصی داشته باشی. میفرمایند در یک صورت، این دو سه خط هم چیزی نداره، میفرمایند در یک صورت امتثال، در یک صورت مسببات تداخل میکنند، و اون صورت صورتی است که بین دو واجب عام و خاص من وجه باشد، در ماده اجتماع این دو واجب مسببات تداخل میکنند. چطور؟ مولا گفته اکرم عالما، بعد دو مرتبه فرموده اکرم هاشمیان،
اینجا شما یک عالمی پیدا کردید هاشمی بود، یک عالم سید. شما این عالم هاشمی رو که اکرام کردید اینجا به هر دو دلیل عمل کرده اید. دو تا حکمه، یعنی دو تا اکرامه، یکی تعلق گرفته به عالم، اکرام دوم تعلق گرفته به هاشمی. شما یک عالم هاشمی رو که یک بار اکرام کنید اینجا به هر دو واجب عمل کرده اید. چرا؟ چون هر دو دلیل مطلق است. دلیل اول نگفته اکرم عالمن الم یکن هاشمی، یا میگه سوا اون کان هاشمی یا او غیره. دلیل دوم میگه اکرم هاشمی یا سوا اون کان عالمن او غیره. پس اگر در اینجا شما به ماده اجتماع که عالم هاشمی باشد یک بار این عالم هاشمی رو اکرام کنید، این یک بار واجب رو امتثال کردن باعث سقوط اون واجب آخر خواهد شد. نعم قد یستثنا من ذالکه، بله گاهی استثنا می شود از این عدم تداخل مسببات. ما اذا کان بین الواجبین نسبت العموم و الخصوص من وجه، اونگاه که بین دو واجب نسبت عام و خاص من وجه باشد. و کان دلیل کل منهما مطلقا بالاضافه الى مورد الاجتماع، و دلیل هر یک از اون دو مطلق باشد به اضافه به مورد اجتماع. عرض کردیم دلیل مطلق باشد یعنی چی؟ یعنی مولا گفته اکرم عالم سوا اون کان هاشمیان اولا، بعد گفته اکرم هاشمیان دیگه مطلق است سوا اون کان عالمن املا. کما اذا قال مثلا، ایشون مثال آخری میزنن، همونطوری که مولا بگوید تصدق علی مسکینه، به یک مسکین صدقه بده، و قال ثانیان تصدق علی ابن سبیله، به یک ابن سبیل و یک مسافر در راه مونده هم صدقه بده. اینجا یک کسی بود هم مسکین بود، یعنی در شهر خودش معونه سالش نداشت، حالا مسافر بود و در سفر هم ابن سبیل شده بود. اینجا شما اگر به این فرد صدقه بدهید هم به اون تصدق علی مسکینین عمل کردید، هم به اون وجوب هم به این وجوب، و در حقیقت با انجام دادن یک واجب واجب دیگری ساقط می شود. چرا؟ چون دلیل هر دو مطلق است، مقید به عدم دیگری نیست. فجمع العنوانین شخص واحد، جمع کنند هر دو عنوان را یک شخص، به امکان فقیرا و ابن سبیل، هم فقیر باشد هم ابن سبیل. فإن التصدق عليه يكون مسقطا للتكليفين، صدقه به این فرد مسقط هر دو تکلیف است. و اینجا در حقیقت دو سبب است و دو مسبب، دو تا وجوب است، دو تا مسبب است، یعنی دو تا وجوب است. با انجام دادن یک واجب واجب دیگر ساقط می شود بلا شبهه. حالا این چند خط بعد ان شاء الله بعد سلام. بله خب چجور؟ شما مثال بزنید، فرض داره؟ مورد اجتماعش، مورد اجتماع داره؟ خب حالا شما مثال بزنید، درست کنید یک جایی که مورد اجتماع داشته باشه، دارم فرض